الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى. خدمت همه بینندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم خداوند متعال همه ما رو در نشر معارف اهل بیت موفق بدارد ان شاء الله. بحث ما در کتاب شریف اصول کافی رسیدیم به باب نهم، باب سؤال عالم و تذاکر علم. روایت باب 9 تا روایت داشت که ما 3 تا روایتش رو خدمت عزیزان عرضه داشتیم، و اما روایت 4 علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن عبید ابن عن عبید عن یونس ابن عبدالرحمن عن ابی جعفر الاحول. ابی جعفر احول همون جناب محمد ابن علی ابن نعمان هستش که مشهور به مؤمن طاق هست. مؤمن طاق که معروف هست مؤمن طاق دیگه، که در خیلی از روایت ها هم همین مؤمن طاق ازش نام برده شده. مؤمن طاق یک انسان بحث بود از نظر بحث و مناظره، یک انسان خیلی فرد قویی بود و حاضر جواب خیلی قدری بود که خیلی وقتها افراد مخالف از مباحثه با ایشون پرهیز داشتن، چون حاضر جواب بود و خوب جوابها رو حاضر کرده همون لحظه جوابها رو میداد. اینقدر دلپوری از این داشتن دشمنان که به جای اینکه بهش بگن مؤمن طاق، بعضی وقتا به او میگفتن شیطان طاق، به خاطر اینکه دلپوری از او داشتن. و در روایت ها هم در بعضی از موارد امام از ایشون تعریفات زیادی رو داشتن. راوی روایت همین جناب ابو جعفر احول، جناب آقای مؤمن طاق هستش. روایت از امام صادق علیه السلام قال، امام صادق علیه السلام فرمود لا یسع الناس حتی یسألو و یتفقهو و یعرفو امامهم. لا یسع الناس، لا یسع الناس، کلمه یسع فعل، الناس میشه مفعول، فاعل یسع در واقع محذوفه که فاعلش به این صورت بوده، یعنی اینجوری بوده لا یسع ان یتدینوا و یعتقدوا الناس. لا یسع یعنی لا یجوز، مردم مجاز نیستن که اعتقاد پیدا بکنند، وسعتی نیست مردم را، باید اینجوری معنا کنیم، وسعتی نیست مردم را از این که اعتقاد پیدا بکنن، یعنی در امور دینی خودشون مجاز نیستن. فارسی تحت لفظی دیگه نه، فارسی آزاد معنا بخوایم بکنیم باید اینجوری معنا کنیم، مردم مجاز نیستن که اعتقاد پیدا بکنن، تدین داشته باشن، دیندار باشن، حتی یعنی الا، مجاز نیستن دیندار باشن مگر آن که یسألو، مردم حق تدین ندارند مگر آن که 3 تا مرحله رو بگذرانند. مرحله اول یسألو. خب یسألو 2 موردش حذف شده. مسئول کیه؟ مسئولون عنه کیه؟ که امام دوتاشو بیان نمی کنه. حتی یسألو، خب باید بپرسن. از کی باید بپرسن؟ یعنی بپرسن، قبلا داشتیم که عالم رو امام توضیح داد، عالم کیست، از کی باید بپرسیم، چطور اینا، حتی یسالو، تا اینکه بپرسن از کی بپرسن، از عالمی که عارف باشد به مسائل دینی، این میشود مسئول. مسئول عنه چیست؟ از کی بپرسند؟ در چه باره بپرسند؟ در اینجا شرح‌های اصول کافی مسئول عنه و اون موردی رو که ما میخواییم سوال بکنیم، اون چیزی رو که میخواییم از درباره او سوال بپرسیم، موارد مختلفی نام بردن. بعضیشون گفتن یسالو یعنی مثلا از اصول دین بپرسن، از فروع دین بپرسن، از مسائل دینی بپرسن. ولی ما اینجا روی این مورد صحبتی نمی کنیم، رد میشیم، بعدن برمیگردیم. پس اول باید بپرسند، مرحله اول سوال، از کی؟ از یک انسان عالم آگاه، عارفی که آگاهی دارد به مسائل دینی، به مسائل اعتقادی، به مسائل از این قبیل. پس این یک مورد. مردم حق تدین ندارند مگر اینکه مرحله اول سوال بپرسند. این یک. مرحله دوم، یتفقهو، اول بپرسند. خب وقتی که پرسیدن یه سری اطلاعاتی رو به دست میارن. خب این اطلاعات در واقع یه سری اطلاعات خامی است، باید رو اینا دقت کنن، تفقه بکنن. تفقه رو قبلا معناشو خدمت عزیزان دادیم، یعنی تفقه یعنی علم با دقت، با توجه به مسائل اطراف، با بصیرت. به این میگن تفقه. اول بپرسن، بعد از این که پرسیدن تفقه بکنن، حق رو از باطل تشخیص بدن، راه رو از چاه تشخیص بدن، راه رو از بیراه تشخیص بدن. و یعرفو امامهم، یعرفو امامهم، اول سوال کنن، بعدن تفقه کنن، بعدن یعرفو امامهم. امام خودشون رو بشناسن، امام زمان، هر کسی امام زمان خودشو بشناسه. از سیاق کلام، قبل از این سیاق کلام رو بگم، این نکته رو تذکر بدم. قاعدتاً اگر امام میخواست بحث معرفت امام رو بیان کنه، باید اول میگفت امام رو بشناسند، بعدن سوال کنند و تفقه بکنند. اول من برم سوالمو بپرسم، تفقهم بکنم، بعدن برم امامم رو بشناسم. خب این که سوال بکنم، تفقه بکنم، شاید من از انسانهای خدمت شما عرض کنم که گمراه بپرسم. این یسالو و یتفقهو، من برم اصول دین، فروع دینم رو بپرسم، امامم رو بشناسم. قاعدتا باید امام اول شناخت امام رو بیاره. یعنی باید اینطوری میگفت، حتی ها یعرفو امامهم و یسالو و یتفقهو. اگر مسئول عنه رو بخوایم مسائل دینی بگیریم، که خیلی از شهرها اینجوری گرفتن، یسالو مسائل دینیشون رو، یتفقهو مسائل دینیشون رو، بعدن یعرفو امامهم، ظاهرا این با قاعده نمیسنجه، به هم نمیخوره. چرا؟ به خاطر اینکه این ممکن است من سوال بپرسم، از دیگران اشتباهی بپرسم، بعدن حال برم امامم بشناسم، این که جور در نمیاد. ولی اون چیزی که به نظر میاد درست در بیاد باید اینطوری باشه، حتی یسالو عن امامهم، مردم حق ندارن تدین داشته باشن، معتقد بشن، متدین بشن، مگر آنکه اول از امام بپرسند، نه از خود اماما، یعنی در باره مسئله امامت بپرسند، در رابطه مسئله امامت تفقه بکنند، حالا که از مسئله امامت پرسیدند و از مسئله امامت تفقه در مسئله امامت داشتند، حالا امامشون رو شناختند، حالا که شناختند حق دارن تفقه، حق دارن تدین پیدا کنند. پس یسالو طبق این بیانی که عرض کردم، یعنی اینطوری می شود، حتی یسالو عن عالم، بپرسن از یک عالم در رابطه چی بپرسن؟ در رابطه مسئله امامت. تفقه بکنن، در چی تفقه بکنن؟ در مسئله امامت. حالا که سوال کردن، حالا که تفقه کردن در مسئله امامت، و یعرفو امامهم، میپرسن از مسئله امامت، تفقه میکنن در مسئله امامت و سپس امام شناس میشوند. حالا که امام شناس شدن، حالا حق دارن متدین به دین بشون. قبل از امام شناسی حق تدین به دین ندارند. به نظر این معنا قشنگ میاد، یعنی امام داره مرحله مرحله پیش میره. اینجا واو در واقع به معنای واو نیست، یعنی به معنای جمع مطلق نیست، به معنای ترتیب هستش. چون میدونید واو برای مطلق جمعه، یعنی جمع با ترتیب، جمع بدون ترتیب، جمع با واسطه، جمع بدون با فاصله، بدون فاصله، همه رو شامل می شود. اینجا ظاهرا واو به معنای جمع خالی خالی نیست، به معنای ترتیب داره امام بیان میکنه. اول بپرسن، بعد از این که پرسیدن تو مسئله امامت تفقه بکنن، بعد از این که تفقه کردن امام شناس بشن، حالا که امام شناس شدن، و یسعهم ان یأخذوا بما یقول و ان کان عن تقیته. اینجوری معنا قشنگ در میاد، ولی به نظر بنده اینجور در میاد، ولی متاسفانه هیچ کدوم از شعرهایی که بنده نگاه کردن این معنا رو بیان نکردن. حالا خدمت شما عرض کنم که چطور اون معناها رو اونجوری معنا کردن من متوجه نمیشم، ولی ظاهرا این معنا قشنگتر از همه در میاد و جا میفته. خب پس مردم حق تدین ندارن مگر اینکه بپرسن در از مسئله امامت، تفقه بکنن در مسئله امامت و سپس امام شناس بشن، حالا که امام شدن، شناس شدن، و یسعهم ان یأخذوا بما یقول و ان کان تقیتن. حالا که رفتن پرسیدن، تفقه کردن، امام شناس شدن، حالا یسعهم یعنی یجوز لهم، حالا مجاز هستن. مجاز هستن که چی؟ ان یأخذوا بما یقول، حالا مجازن که هر چی این امام گفت بپذیرن، یعنی به صورت چشم بسته نرم یه نفر رو قبول کنم به عنوان امام، اول بپرسم، تفقه بکنم، امام شناس شدم، حالا که امام شناس شدم از امام زمانم میپرسم هر چه گفت مجازم بگیرم. البته مجازم، مجاز بالمعنى العام هستش، یعنی از این جواز دارم بگیرم. حالا که جواز دارم وجوبش هم هست دیگه. البته میدونید احکام خمسه از واجب و حرام و مستحب و مکروه و جائز در زمان امام این اصطلاحات نبوده، اینا بعدن وضع شده. اینجا یجوز به معنای همون جواز بالمعنى العام خودمون هستش. و ان کان عن تقیتن، اگر امام یه فرمایشی دارد و اون فرمایش امام مبتنی بر تقیه هست، من مجازم بگیرم. اگه امام یه حرفی میزنه و فرمایش امام بر اساس تقیه هستش، من مجازم فرمایش امام که از روی تقیه است بگیرم. چرا این رو امام میفرماد؟ به خاطر اینکه تقیه در واقع حکم اولیه واقعی اندالله نیست، تقیه حکم ثانوی اندالله هستش، حکم ثانوی اندالله هست، حکم اولیه که نیست. خب این که امام میفرماد و امکان انتقیتن، دو تصور درش هست. تصور اول اینی که بگیم من در یک موقعیتی هستم که باید تقیه کنم، امام علیه السلام داره حکمی رو برای من صادر میکنه که طبق وظیفه ایست که من باید بر اساس تقیه انجام بدم. مثلا امام، ما میدونیم شیعه باید اینوری وضو بگیره، امام میداند که من از اینجا برم بیرون در یک موقعیتی قرار میگیرم که مخالفین هستن، ممکنه من به خطر بیفتم، امام به من میگه اینوری وضو بگیر از موج به آرنج، در حالی که از نظر شیعه باید از آرنج به مچ بگیرم، ولی امام چون میداند موقعیت من یک موقعیت خطرناکیه، امام داره فرمایشی رو برای من بیان میکنه بر اساس تقیه، میگه اینوری وضو بگیر از مچ به آرنج. خب این تقیه ایست که من باید انجام بدم، امام داره فرمایشی رو بیان میکنه بر اساس تقیه من. خب و اما این صورت اول. صورت دوم اینه که نه، من نباید تقیه انجام بدم، امام داره تقیه انجام میده و این کان انتقیه ای که امام باید انجام بدهد. مثلا من رفتم از امام سوال کردم، نگو در خدمت امام یک مخالفی هست که امام نمیتواند الان با توجه به وجود ایشون حکم واقعی اولیه رو بیان کنه، امام داره حکم ثانویه رو بیان میکنه، در حالی که این تقیه مربوط به من نیست، مربوط به الان خود امامه. مثلا من یه مثال براتون بزنم، برای ماه رمضان، یا در بحث روزه بگیم، کار ماه رمضان نداریم، بحث روزه، در بحث روزه خدمت شما عرض کنم دو تا نظریه وجود دارد برای لحظه افطار. بعضی ها میگن افطار غروب آفتابه، بعضی ها میگن افطار اذان مغربه. خب 20 دقیقه فرقشه که بعضی از علما فرمودن افطار لحظه غروب آفتابه، بعضی گفتن نه افطار هنگام اذانه، غروب آفتاب قبول ندارن. خب که برای هر دو مورد ما روایت داریم، بعضی از روایت ها از اهل بیت به دست ما رسیده برای اینکه افطار هنگام غروب آفتابه، بعضی از روایت ها میگن افطار هنگام اذان مغرب عشاست. خب بعضی از علمایی که فتوا به این دادن که میگن اذان هنگام افطار موقع اذان هستش، علمایی که فتوا میدن میگن افطار هنگام اذان هست، میگن اون روایاتی که امام میفرماد افطار هنگام غروب آفتاب هست، اون روایات از روی تقیه بوده و ما خبر نداریم. اون روایاتی که میفرماد افطار هنگام غروب هست، این روایات از باب تقیه هست. چرا؟ چون اهل سنت افطار رو هنگام غروب آفتاب میدونن، اتفاقا روایت صحیحه قویه محکمی هم هستن. خب بعضی از علما میگن نه، ما که دلیل نداریم اینا برای تقیه باشد، بر همین فتوا صادر کردم به غروب آفتاب. ای شاید روزه ما باطل باشد و یسعهم ان یأخذوا بما یقول و ان کان تقیه. این روایت جواب میدهد. اگر حکم اولیه عند الله افطار هنگام اذان مغرب باشد نه هنگام غروب آفتاب، و من آمدم به این روایتی که امام میفهمد غروب آفتاب هستش، من به این تمسک کردم و غروب آفتاب روزم رو باز کردم افطار کردم، روزه من باطل میشود. روزه ما درست است. چرا؟ به خاطر اینکه و یسعهم ان یأخذوا بما یقول و این کان تقیتن. امام تقیه، اگر من بدانم امام تقیه گفته، نه اگه میدونم امام بر اساس تقیه این حرف رو زده، خب من حق ندارم بهش عمل کنم. اما اگر امام تقیتن فرموده است و من اطلاعی از این جهت ندارم، یسعهم ان یأخذوا و ان کان تقیتن. برای و ان کان تقیتن دو وجه قابل تصور هست که هر دو وجهش بیان شد. خب و اما روایت بعدی، ببینیم ما فرصت داریم در اینجا الان یا نه. الان بله، روایت بعدی رو هم بخوانیم که بله، علیون یعنی علیون ان علی بن ابی ابراهیم قمی ان محمد ابن عیسی ان یونس ابن عبدالرحمن امن ذکره، روایت مرفوعه هستش، ان ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، روایت از امام صادق از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که پیغمبر اکرم فرمود افن لرجل لا یفرق نفسه فی کل جمعه. اف به معنای کلمه ایست که برای اظهار زجر، اظهار تنفر و اظهار دوری از یک نفر به کار میبریم، که یعنی من کار او رو قبول ندارم، او اشتباه میکند، خطا داره میره. اف به این معناست. افن لرجلن، اف بر یک مردی که، البته در بعضی از روایت ها همین مفهوم و همین روایت رو ما داریم فقط با یک کلمه تفاوت. اینجا میگه افن لرجلن، اونجا میگه افن لکل مسلمن. اینجا کلمه رجل دارد، اونجا لکل مسلم دارد، فرقی نمی کند. اف بر هر مردی که لا یفرق نفسه، نفس خودش رو فارغ نمی کند. لا یفرق نفسه من چی؟ لا یفرق نفسه من مشاغل دنیا و امور دنیوی، یه همچه چیزی. یعنی نفس خودش را از امور دنیوی، مسائل دنیا فارغ نمی کند در هر جمعه. یعنی هر جمعه که رسید، یک انسان یا یک مسلمان باید خودش رو از امور دنیوی فارغ کند، جدا کنه، دیگه سراغ امور دنیوی نرود، بلکه چیکار کند؟ لامر دینهی. وای اوف بر هر مرد مسلمان، البته کلمه مرد نباید بگیم، هر انسان فرد مسلمان، هر فرد مسلمان، کلمه رجل در اینجا معنی مرد نیست، یعنی انسان، هر انسان مسلمانی که فارغ نمی کند نفس خودش را در هر جمعه برای امور دینی. اینی که امام می فرماد فی کل جمعتن، دریافت و آموزش مسائل دینی اختصاص به جمعه ندارد، در هر روز بر انسان لازم هست که بر امور دنیا، امور دینیش و مسائل دینیش رو آموزش ببینه، یاد بگیره، تحصیل بکنه. اما امام می فرماد در هر روز جمعه. چرا؟ به خاطر اینکه در اسلام طبق روایت ها روز جمعه رو روز تعطیل اعلام کردند، برای اینکه از کلمه‌ش هم کلمه جمعه از ماده جمعه میاد که مردم دور هم اجتماع داشته باشن و مسائل دینیشون رو بپرسن. برای همین امام کلمه روز جمعه رو بالخصوص نام میبره. چرا؟ چون قاعدتا مردم روز جمعه طبق قاعده دستورات اسلامی از مسائل دنیوی یک مقدار فارغ شدند، حالا که فارغ شدند راحت تر میتونن برن سراغ امور معنوی و امور دینی. بر همین امام اختصاصا کلمه جمعه رو نامبر میکنه. اف لرجل لا یفرق نفسه فی کل جمعتن، اف بر هر انسانی که فارغ نمی کند نفس خودش را از مسائل دنیوی در هر روز جمعه برای امور دینی. فیتعاهدهو، یتعاهدهو ضمیر یتعاهدهو میخوره به دین، پس تجدید عهد کند این انسان با دین خودش. خب وقتی که رفت مسائل دینی رو پرسید و خدمتشون برای امور دینی رفت در یک اجتماع مسلمان ها شرکت کرد و مسائل دینیشو مرور کرد و فارغ کرد نفس خودش رو برای امور دینی، تجدید عهد می کند با مسائل دینی. و یسألو عن دینه، تجدید عهد کند و سؤال کند از مسائل دینی. یعنی در واقع روز جمعه قرار داده شده برای تجدید عهد با دین و تجدید عهد با مسائل دینی و پرسش از مسائل دینی، که متاسفانه ماها روز جمعه رو اختصاص میدهیم برای مسائل اوج مسائل دنیوی، تفریحات و تفرجات و مسائلی از این قبیل. البته تفریح و تفرج سر جای خودش، ولی یک مقدار باید در روز جمعه اختصاص داده بشه به مسائل دینی. روایت بعدی، فرصت ما تمام، والحمدلله رب العالمین.